باره خود دستور بشیم شیوه کارمون رو باید مشخص کنیم و چند تا چیز رو به عنوان کنگره تصمیم بگیریم. اول تعداد اعضای کمیته مرکزی است که میخوام انتخاب بکنیم. دوم تعداد علل بدل هاست. در مورد شیوه رأی گیری و شیوه کاندیدا تعیین کردن و غیره، پیشنهاد ما اینه که دیگه راجبش تصمیم کنگره نگیریم و هیئت رئیسه طرحی که پیشنهاد میکنه اگر مخالف داشت هولش بحث میکنیم، وگرنه طرح هیئت رئیسه رو برای شیوه رأی گیری و غیره رفقا مبنا قرار بده. حالا اولین چیزی که مطرح میکنیم تعداد کاندیدا هست. تعداد اعضای کمیته مرکزی. پیشنهادی که صبح شد، یکی پیشنهاد قبلی بود یا تلقی قبلی بود که 13 نفر بود و یکی پیشنهاد 15 نفر. دو موافق با دو مخالف 15 نفر صحبت کنم کابه؟
کردن.
اگر رفقا بحث رو کافی میدونن سر مسئله تعداد رأی گیری میکنیم. رفیقی هست که بحث رو کافی ندونه؟ یا رفیقی هست که پیشنهاد تعداد دیگه ای مثلا 17 نفر، 19 نفر، 9 نفر و غیره داشته باشه؟ پس بین دو عدد 13 و 15 رأی گیری میکنیم.
اول 13 رأی میدن
دست. رفقایی که به 13 نفر رأی میدن دست بلند کنن. رفقایی که به 13 نفر برای تعداد اعضای کمیته مرکزی رأی میدن دست بلند کنن.
یک، دو، سه.
سه رأی. رفقای ممتنع. یک ممتنع. رفیق کاظم مخالف. رفقایی که به 15 نفر
مخالف.
رفقایی که به 15 نفر برای تعداد کمیته مرکزی رأی میدن.
مثلا دست رو بیارید.
ممتنع. مخالف.
اتفاق آرا تصویر شد 15. اونایی که دن سیزن نشد از ترس 17 به 15
نشد. کی هم ممتنه بود؟ من متوجه نشدم. رفقای مخالف 15 نفر دست بلند کنن. رفقای شما بله 13 بودین، بیا برم به عنوان مخالف 15 رأی بدین ببینیم چند نفر. یک، دو. دو مخالف. رفقایی که نسبت به 15 ممتنه هم. ممتنه نداشت با دو مخالف. تصویب شد. رفیق کاظم موافق 15 بودن. رفقا تعداد کمیته مرکزی حزب 15 نفر تعیین شد. تعداد علل بدل ها رو صبح در برش بحث نکردیم. رفقا در مورد تعداد علل بدل ها پیشنهادهای مشخصی رو میتونیم مطرح بکنین؟ رفقایی که نوبت میخوان رو تعداد علل بدل ها لطفاً وقت بگیرن. کسایی که پیشنهاد دارن چند نفر باشه و میخوان بگن چند نفر باشه. رفیق ناصر صبح از 7-8 نفر صحبت کردن. رفقایی که تعداد معینی مد نظرشون هست. رفیق پور. بله؟
بگم 7 نفر.
7 نفر؟
بله.
رفیق شما پیشنهادتون رو بدید.
بله. من پیشنهاد میکنم که 3 نفر باشه.
رفقا به غیر از 3 و 5 و 7 پیشنهاد دیگه ای نیست؟ خب به هر کدوم از این رفقا که پیشنهاد کردن فرصت میدیم دفاع کنن از نظرشون. رفیق کوروش از 7 نفر دفاع کن. لطفا رفقایی که از یه تعداد معینی دفاع میکنن تا اشکال تعدادهای دیگه ای که مطرح شده رو بگن. مثلا شما به 7 نفر چه اشکالی داره؟ 7 نفر هم چه اشکالی توست؟
بخواب نمیم
رفقا از نظر ما بحث کافیه. رفقایی فهم میکنن بیشتر راجع به تعداد علل بدل ها صحبت بکنیم نظر بده.
من نظرم پس میگیرم.
رفیق یدالله بیگلری 5 نفر رو پس گرفتن.
سه نفر.
به نفع 3 نفر. الان عملا دو عدد جلوی ما هست، 3 و 7. فکر کنم اگه رفقا فهم میکنن بحث ها کافیه راجع به تعیین تعداد ما رأی میگیریم. رفقایی که موافقن با 7 نفر اعضای علل بدن. بله. دو موافق. رفقایی که ممتنن. تصویب نشد. دو موافق فقط داشت. رفقایی که موافقن سه علل بدل داشته باشه متمرکز. رفقای مخالف مخالف نداره؟ ممتنع نداره؟ بله، سه ممتنع. سه نفرم به عنوان تعداد اعضای علل بدل بله، سه نفر به عنوان اعضای علل بدل تعداد اعضای علل بدل تعیین شد. خیلی خوب رفقا، الان تکلیف ما مشخص تر. ترتیبی که ما پیش می کردیم برای رأی گیری و کاندیدا شدن و دفاع از کاندیداها اینطوریه که اول ما می خواهیم رفقایی که خودشون و یا رفقای دیگه ای رو کاندید میکنن نوبت بگیرن و کاندیدای خودشون معرفی بکنن، حالا یا کتبی یا شفاهی این کار بشه. لیست کل کاندیدایی که به این ترتیب معرفی میشن رو می نویسیم و بعد به نوبت هر کاندیدا رو اسم میبریم و رفقا میتونن در مخالفت یا در موافقتش در دو نوبت صحبت کنن، یعنی دو موافق و دو مخالف میتونه درباره رفیق صحبت بکنه. خود رفیق طبعا میتونه به عنوان موافق موافقت از در دفاع از خودش صحبت بکنه، یعنی دو نفر دیگه الزاما نباید صحبت کنن، هر رفیق میتونه خودش از صلاحیت خودش دفاع بکنه. بعد از اینکه این کار انجام شد وارد رأی گیری میشیم. حد نصاب رأی گیری نصف به علاوه یکه، یعنی هر عضو کمیته مرکزی باید نصف به علاوه یک آراء کنگره رو پشت سر خودش حداقل داشته باشه، یعنی حداقل 18 نفر در این کنگره بهش رأی داده باشن، 18 رأی قطعی بهش داده شده باشه. در رابطه با این کار چون ممکنه با یه بار رأی گیری همه 15 نفری که ما می‌خوایم 18 رأی به بالا نیارن، دفعه لیست کاندیداری که داریم یک بار رأی گیری میکنیم. فرض کنید 6 نفر 18 رأی به بالا میارن، اونا به عنوان اعضای انتخاب شده از تو لیست کاندیدا بیرون میاریم، مثلا از 15 نفر 9 نفر دیگه میخوایم، دوباره به کاندیدای باقی مونده در موردشون رأی میگیریم، این دفعه با 9 نفر ما میخوایم که رفقا به 9 نفر دیگه رأی بدن. باز ممکنه این دفعه 5 نفر 18 نفر به بالا بیارن تا اینکه لیستمون تکمیل بشه، یعنی به تعداد دفعات انتخابات میکنیم تا اینکه همه رفقایی که انتخاب میشن به کمیته مرکزی ثبت شده باشه که نصف به علاوه کنگره مؤسس بهشون رأی صلاحیت در عضویت در کمیته مرکزی رو داد، یعنی انتخابشون کرد.
نمیدونم رفقا متوجه شدن سیستم.
رفقا متوجه شدین این سیستمو؟ اگه رفیق متوجه نشده من بیشتر توضیح میدم. چون
موافق 13 نفر بودن میتونن هر 13 نفر رو بدن.
بله، رفقا میتونن هر تعدادی رو که میخوان رأی بدن، ولی ما توصیه میکنیم لیست کامل بدن. به هر حال انتخابی است که در مقابلش قرار گرفتیم. هر رأی کسی کمتر از 15 باشه ما میخونیم و حساب میکنیم، ولی توصیه میکنیم برای اصولی تر شدن رأی گیری رفقا به لیست کامل رأی بدن. تذکر بعد اینه که رفیق کاظم میتونن کاندید بشن در این انتخابات و رفقا میتونن رفیق کاظم رو کاندید بکنن.
اول دو
بار
تکرار کنه
کاندیداتوری
که بله. هر کسی
میتونه
خودش و دیگری رو
کاندید
کنه.
بله، رفقا در مورد شیوه بله رفیق کاظم، ما این که بدونیم شما به کی رأی دادید طبعا ارزشش رو داره برای کنگره، برای اسناد کنگره. اگه خودتون سلام میدون
اسمم بنویسید،
شما میتونید بنویسید اگه مسئله براتون نیست که حتما بخواید مخفی رأی بدید. اگه مسئله نیست ترجیح میدیم شما اسمتون رو بنویسید که ما بدون رأی شما. من رفقا شیوه کاندید شدن رو من الان توضیح میدم. ما از رفقا میخواهیم که کاندیداهای من جمله خودشون رو معرفی بکنن. اگر رفیقی معتقد خودش فقط میتونه کاندیدا باشه یا خودش هم و دیگران، اسم خودش و دیگران رو اعلام میکنه، میگه من فلانی 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 فلانی. رفقایی که دست بلند کنن به این ترتیب یه لیست کاندیداها رو به دست ما میدن دیگه. مجموع کاندیداهای 5 رفیق ممکنه کاندیدای همه رو در بر بگیره. این لیست رو کامل می‌نویسیم. اهم از اینکه یه بار تو یه لیست رفقا یک رفیق مطرحش کرده باشه، 5 رفیق مطرحش کرده باشن، ما اون لیست رو می‌نویسیم. فرض کنیم 25 کاندیدا به دست میاریم و بعد راجع به اونا شروع به صحبت می‌کنیم. یعنی اول کل کاندیدا رو به این ترتیب جمع می‌کنیم. رفقا میتونن خودشون رو کاندید کنن، میتونن دیگران رو کاندید کنن و به خصوص میتونن رفقای خارج از این جمع رو کاندید بکنن. شرط کاندید شدن بله شرطی نداره، رفقا میتونن هر رفیق کمونیستی رو که متعلق به جریان مارکسیست انقلابی هست و کاندید بکنن برای کمیته مرکزی حزب کمونیست. توضیح میدم.
توجه بفرمایید.
بس پیادوران پرسن کمیته برگزار کننده لیست کاندیداهای خودشون نداره. نخر نداره. ما سعی دونستیم که بدون لیست این انتخابات برگزار بشه و بدون هیچ جور پیش‌داوری از جانب کمیته برگزار کننده. طبعا رفقا به عنوان فرد کاندیداهای خودشون رو میدن، ازشون دفاع میکنن. بسیار خوب رفقا.
خدمت حمید شما صحبتی داشتیم.
تذکر بدم که اون نقطه که در مورد رفقای عضو کنگره که غایب هستن،
رفقایی که عضو کنگره هستن و غایب هستن و رأیشون رو دادن به رفقای دیگه، به عنوان یک اصل تشریفاتی ما این رفقا رو کاندید میکنیم، برای شاید اگر خودشون بودن خودشون رو کاندید میکردن. به طور اوتوماتیک ما این رفقا رو کاندید میکنیم. البته اگه کسی بخواد ازشون دفاع بکنه میتونه، به ممکنه واقعا هم رأی بیارن انتخاب بشن. رفیق همین منظورتون همین تذکر بود؟ چطور کتبی بگیریم؟ یعنی بکشتیم کی خودشو
بگیریم؟ اجازه؟
کی خودشو صورت خوشی نداره؟
حیات رئیس هست.
بله
یه سوال داشتم.
بله بفهم.
مثلا همه رفقا زمان باید کسی رو کاندید کنن یا نه؟
نه خیر، لزومی نداره. رفقا مجبور نیستن کسی رو کاندید کنن.
یا مثلا میبینن کاندیداهای مورد نظر اونا از طرف کسی دیگه ای کاندید شده، صحبت سر اینه حداقل یک نفر باید خود یا کسی دیگه ای رو کاندید کرده باشه دیگه، یعنی یک نفر بایستی حداقل از طرف یک نفر کاندید شده باشه. من ممکنه ببینم چند نفر یک نفر رو کاندید کردن دیگه، لزومی به تکرارش هم نیست الزام.
بعد وقتی رای دادن اراده خودشون نشون
بده
رای
دادن.
آخه یه جور ابراز تمایل میشه. من که یه کاندید کنم. اونو به اجازه بدید بعد از اینکه کاندیدا رو لیست نوشتیم و یه مقدار بحث شد، بعدا نحوه رأی‌گیری بود و مجددا توضیح می‌دم.
بعد از شام
رأی‌گیری بحث
حالا چیکار کنیم؟
الان ما می‌خوایم کاندیدا رو بگیریم و داریم می‌بینیم که چطوری کتبی یا شفاهی سوچ کنیم. چی کنیم؟
اگه یه چیزی جابزو میکردیم همه رو میوشیم بتره
اونو که میزنیم مینویسیم.
ما ایش که آوردیم؟
شما بنویسیم.
حالا تا جمع کنیم شاید برسیدیم. بفاهم با کتبی بگیریم یا شفاهیم؟
کتبی بهتری بخواهیم.
بابا میتونید لیست کاندیدار رو کتبی یا شفاهی به ما بدید؟ این رفقا میتونید کسی رو کتبن بنویسید و به رئیس بدید و کاندیدش کنید، یا شفاهن دست بلند کنید و بگید اسمشو یا اسامیشون رو ما اینجا یادداشت میکنیم. رفقایی که میخوان شفاهن کسی رو کاندید کنن دست بلند کنن، رفقایی که کتبی دارن مینویسن یادداشتشون رو رد کنن.
رفقایی که کتبی میفرستن امضا بکنن.
رفقایی که کتبی میفرستن امضا بکنن لطفا. کاندید کردن
علنی کردن علنیه دیگه. خوب
کسی نیست شفاهی دست بلند کنه کاندید بکنه کسی رو.
خیلی
میگن تشکیلات مخفی. رفقا برای اینکه این حالت رأی‌گیری واقعی پیدا نکنه، بذارید بگم تا اینجا 14 تا اسم اینجا هست، میتونید دیگه اینا رو کاندید نکنید، کم میبینید کاندید کنید. عبدالله مهتدی، منصور حکمت، ابراهیم علیزاده، حمید تقوایی، خسرو داور، شعب زکریایی، جواد مشکی، حسین مرادبیگی، عمر ایرخانیزاده، جعفر شفیعی، رفیق الف میم کاف شهرام، محمد شافعی، ایرج آذرین، فاروق بابا میری. این رفقا کاندید شدن دیگه، میتونید شما زحمت نکشید اضافاتشو مشخص کنید. بچش
ساعده بعد
ایرج فرزاد
اضافه شدن رفقا صدیق کمانگر، ساعد بتندوس، ایرج فرزاد، رضا مقدم، رحمان ارغوانی به لیست اضافه شدن، تالا شده 19 نفر. اگه مازاد بینا رفقای رو کاندید میکنید
بنویسید.
طاهر خالدی.
طاهر خالدی.
لازم برنامه.
طاهر خالدی.
سن برنامه نویسید.
حسین رحیمی نوشید.
21.
حسین رحیمی.
رفقا طاهر خالدی و محسن رحیمی که غایب هستن اینجا اضافه کرد. بچه مدرسی و حبیب فرزاد رفیق بهمن هم به این لیست اضافه شده.
من گفتم هست.
نگاه کنین تو ردیف شما کسی هست کاندید نشده باشه.
خیلی صلاح کنید که تو نظر ما هیچش کار نداره که باشه
کاندید نیستم لطفا اسم ها رو خط بزنید. خیلی بریم جلو. بله اینجا شما
مربع موقع رای گیری
کافر بود مربع میکشین الان
الان نکش
الان
نباید بکشین
الان دو ساعت دیگه منوز کار میکنیم.
نه هر کی رأی آورد تازه میکشه نه اینکه هر کسی مربعی بشه احساس داشته.
لیست میایم پایین کافر شما دیگه میتونی تشریف بریم بشین
لب بشینید که کاری درسته بعد
چیکار کنیم بگیم
شما هر کی در مخالفت یا موافقت
نفر اول رفیق عبدالله مهتدی او ترتیب لیستایی که دست ما اومد. رفقایی که در موافقت یا مخالفت رفیق میخوان صحبت کنن دست بلند میگذاریم از رفیق. منصور حکمت میگذاریم. رفیق ابراهیم علیزاده. رفیق حمید تقوایی. رفیق خسرو داور. رفیق شعیب زکریایی. رفیق جواد مشکی. رفیق حسین مراد بیگی. همسور تون دارم میرم. رفیق عمر ایلخانی زاده. رفیق جعفر شفیعی. رفیق شهرام. فکر میکنم لازم رفقای در موافقت و مخالفت رفیق صحبت کنم چون آشنای کامل کنگره با این رفیق نده. شما صحبت میکنید؟ رفیق غلام در دفاع از شهرام صحبت میکنید. اجازه بده رفیق غلام.
خواهد نمید.
اجازه بده. صحبت کنید. بفهمید صحبت کنید. محمد شافعی رو قبول دارم به عنوان یک عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. در حدی که میشناسمش به نظر من رفیق بسیار روی خط و استواری آمده. از نقطه نظر سابقهش تا اونجایی که من در کمل از رفقای دیگه شنیدم فکر میکنم صلاحیتش رو رفقای دیگه بیشتر از من میتونن تاکید بکنن. من تا اون حدی که باهاش برخورد داشتم به نظر من رفیق محمد شافعی یه رفیقی است که بدون هیچ قامز دیدن مبارزه خیلی روشن خط سیاسی مارکسیسم انقلابی رو میتونه درک بکنه و پیاده بکنه و به عنوان یک فعال برجسته جنبش کمونیستی ما من به رسمیتش میشناسم. خواستم بگم که من به عنوان اتحاد مبارزانی به هر حال تا این حدی هم که تماس داشتم شایستگی رفیق رو کاملا میپذیرم. من میخواستم کسی وقت گرفت نگه من میخواستم در دفاع از رفیق فاروق صحبت بکنم. به نظر من رفیق فاروق کاملا صلاحیت عضویت در کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران رو داره. یکی از برجسته‌ترین نکاتی که من در رفیق دیدم، البته شما همیشه قید تماس کم ما با هم رو باید در نظر بگیرید، ولی اون چیزی که من دیدم اون مکانیست که توده زحمتکش در ذهن رفیق و در فعالیت رفیق احراز میکنه. به نظر من حزب کمونیست ما احتیاج به رفقایی داره از این نوع، از نوع رفقایی که به نسبت به توده زحمتکشان دلسوزن و اونو همیشه جز دستگاه فکری خودشون یه جای دائمی و ثابت و تعیین کنندهی به وضعیت توده ها و نقشی که دارن و آیندهی که باید براشون وجود آورد یک چنین مکانی بهش میدن. من رفقای کمونیست زیادی دیدم که در این فعال بودن، تئوریک بودن، تشکیلاتی بودن نسبت به توده ها و جنبش توده‌ای بیگانن، یا لمسش نمی کنن، یا نسبت بهش بنزه کافی دلسوز نیستن. لااقل در تجربه من و اون به درجه‌ای که تونستم رفیق از نزدیک بشناسم، نه در مشاهده رابطه رفیق با توده ها، بلکه در گوش کردن به صحبت های رفیق، در گوش کردن مسائلی که رفیق مطرح میکنه، مسائلی که واقعا مسائلش رو تشکیل میده، من نقش خیلی برجسته ای دیدم که رفیق تو تفکرش به توده های زحمتکش میده. اگه چیزی باعث میشه من از رفیق دفاع کنم عمدتاً همینه. من عملکرد تشکیلاتی رفیق رو نمیدونم، سابقه کارشو با کمله به دقت نمیدونم، در نشستایی که با هم داشتیم و در برخوردایی که داشتیم این خاصیت مهمه به نظر من، این خاصیت تعیین کننده در از زاویه حزب کمونیست در رفیق تشخیص دادم و به این اعتبار من به رفیق رأی میدم. رفیق دیگه ای صحبت نداره. هیئت رئیسه میخواد که همه رفقا در برخورد به رفقایی که مطرح میشن فعالتر باشن و فقط از جلوی جلسه بحثا مطرح نشه. رفیق صدیق کمانگر. رفیق صدیق، رفیق فقط شما صحبت میکنی؟ در دفاع صحبت میکنی، بفهم. رفقا جلسه رو اینجا لیست تموم میکنیم، باقیشو بعد از شام. ساعت چند؟ ساعت 9:30 همه رفقا اینجا باشن بس و دامه.
رفقا جلسه‌مون رو ادامه میدیم. قبلا لازمه یک توضیحی من در مورد رفقایی که کاندید هستن بدم. خیلی خوب، کسی دیگه نیست، رفیق رضا مقدم. شما صحبت، رفیق همین شما صحبت می کنید.
این دفعه اولی نیست که من از رفیق به عنوان کاندید برای عضویت توی کمیته مرکزی دفاع میکنم. من تو کمیته، تو کنگره اتحاد مبارزان کمونیستم از رفیق به عنوان کاندید کمیته مرکزی دفاع کردم، خودم کاندیدش کردم. منتها برای اینکه توضیح بدم چرا، من فکر میکنم لازمه قبلا یه تفکیک اساسی رو اینجا برای شما توضیح بدم تو معیارهایی که من دارم برای دفاع کردنم از رفقای مختلف. به نظر من دو بُعد داره دفاعی که میشه از یه رفیق کرد. یکی معیاری که روی شناخت شخصی و درجه اعتماد فردی و شناخت نزدیکتر از قابلیت‌های رفیق هست، یکی روی شناخت عینی خارجی که رفیق داشت از خودش به وجود آورده من یا شما هر دو به یکسان اونو میتونیم مشاهده بکنیم. در مورد رفقایی که شناخت فردی نزدیکی ازشون نیست، آدم قاعدتاً به شناخت عینی خارجی توجه میکنه و میبینه که رفیق در طول مثلا مبارزه سیاسیش چه حرکتایی داشته، چه دستاوردهایی به بار آورده، چه نقشی داشته، و به اون اعتبار و در ضمن به اعتبار اعتمادی که شاید رفقایی که آدم بهشون اعتماد داره به اون رفیق از خودشون نشون میدن تصمیم میگیره. من تو انتخابات این کنگره این مشکل رو از اول داشتم که کدوم اینا اولویت داره، تا چه حد اون شناخت نزدیک، اعتماد دیگه 100% که فرد در یه دوره طولانی همکاری با یه رفیق به دست میاره باید ملاک باشه، و تا چه حد شناخت عینی، شناخت خارجی، چیزی که میشه به همه نشون داد و با عدد و رقم ثابت کرد. به این نتیجه رسیدم که نمیتونه فقط یکی از اینا باشه، چون ما از دو سازمان یا از چند سازمان مختلف اینجا آمدیم. برای مثال من با خیلی از رفقا از نزدیک کار نکردم و نمیدونم خصوصیات حضوری اونا، خصوصیات روزمره شون، خصوصیات فردیشون، عمق ایدئولوژیکی افکارشون چقدره. ولی میدونم که به طور خارجی مثلا فرمانده نظامی فلان سازمانه که در کارش موفق بوده، فلان مسئله معین رو سازماندهی کرده، در فلان مذاکره با دولت مرکزی شرکت کرده، فلان قسمت از جنبش توده‌ای رو سازمان داده و غیره، و به اون اعتبار مثلا بهش رأی مثبت میدم. ولی وقتی میرسم به رفقای خودمون، رفقایی که از نزدیک میشناسمشون، رفقای تشکیلاتی که از نزدیک میشناسمشون، نمیتونه طبعا معیار فردی و معیار حضوری کم اهمیت باشه. آدم بالاخره میشناسه رفیقشو. و من اینجا میخوام سعی اینو بگم که شما هم به سمت خودتون سعی کنید در حرفای من این دو بعد رو تفکیک کنید. اونجایی که من از رفیقی به عنوان یک شناخت فردی و یک اطمینان خاطر فردی صحبت میکنم، الزاما نباید به شما اثبات بشه و الزاما نباید شما حتما قول بدید که بله این اینطوریه. طبعا ممکنه به درجه من اعتماد بکنید، ولی هر شناختی نسبیه در این رابطه. اونجایی که از عینیات حرف میزنم، بنابراین وظیفه خودم میدونم که روشن‌تر حرف بزنم که رفقا بتونن فاکتور عینی داشته باشن. اساسا اگه من به رفیق رضا رأی میدم، نه به خاطر فاکتورهای فقط عینی خارجی، بلکه اساسا به دلیل شناخت نزدیکی یکی از رفیق دارم و در لحظات تعیین کننده عکس العمل شدیدم و سمت و سوی حرکت شدیدم و اقدامات شدیدم. این چیزیه که منتقل کردنش به کنگره چندان آسون نیست. ولی من میخوام اینو بگم، به نظر من رفیق رضا رفیقی که از نظر ایدئولوژیکی از محکمترین رفقای اتحاد مبارزان کمونیسته. وقتی میگم از محکمترین رفقای اتحاد مبارزان کمونیست، تو همین جمع محدود از محکمترینشونه، نه اینکه اون تشکیلاتی که در سطح نسبتاً وسیع یه زمانی در دوره دموکراسی گسترده بود، این از محکمترین اونها باشه. رفیق از محکمترین و شاید محکمترین رفیق میدونم از نقطه نظر ایدئولوژیکی در تشکیلات اتحاد مبارزان کمونیست. میگم ایدئولوژیکی به این معنی که تعلق طبقاتی کار و فکرشو به نظر من میشناسه، گرچه ممکنه در سطح تئوری خطا بکنه در تبیینش یا در تشخیص مسائلی که جلو راش قرار گرفته، ولی به نظر من تعلق ایدئولوژیکی رفیق و سمت و سوی ایدئولوژیکی طبقاتیش در برخورد به مسائل مختلف تا به حال که من دیدم ثابت و محکم بوده. رفیق کسی است که به عنوان یک کارگر پیشرو در یک جریان کارگری که شعارش تشکل گریزی و تحقیر جنبش چپ به عنوان یک جنبش روشنفکری بوده، در یک لحظه ای که تمام همون جنبش چپ به صحن پشت کرده بود و روشنفکر می نامیدش، رفیق بخش مهمی از کارگرهای پیشرو تهران رو با خودش به این جریان کوچک روشنفکری میاره، اساسا رو معیارهای ایدئولوژیکی. یعنی جریان خبر کارگر که یه جریان کارگر کارگری بود، عملا یه جریان متمایل به خط پنجی بود، رفیق کسیست که از توی اون عده‌ای از کارگرها رو به تشکل مارکسیستی عده‌ای از روشنفکران سوق میده. و به نظر من این اولین نشون دهنده اینه که رفیق به عنوان، نه به عنوان یه نفر که چون کارگره آدم مهمیه، بلکه به عنوان یه نفر که چون مارکسیسم انقلابی رو در لحظه‌ای درک کرد که دیگرون از درکش قاصر بودن، ارزش داره برای من. در تشکیلات ما رفیق فعالانه در جهت اشاعه این نظرات و تحکیم نفوذ تشکیلات بین کارگرها کار کرده. من رفیق رو تا قبل از کنگره اتحاد مبارزان به عنوان یه اسم مستعار از دور میشناختم. خودم هیچ قراری با رفیق اجرا نکردم. رفیق حمید از نزدیک با رفیق تماس داشته در طول اون مدت و میتونه حرف بزنه. ولی همیشه رو اون جدولی که بالاخره میذاریم رو میزمون که اسمای تشکیلاتی رو ردیف کنیم و بفهمیم الان تو این موقعیت باید به کی تکیه کرد، یکی از اسامی اولیه رفیق رضا بود. به همین دلیل رفیق بدون هیچ تردیدی به دعوت شد برای کنگره اتحاد مبارزان. کنگره اتحاد مبارزان کنگره انتخابی نبود، یک کمیته مرکزی بود که به این نتیجه رسید بود که بدون سبک کار اصولی نمیشه تشکیلات جلو برد و کسایی رو دعوت کرد که میخواست تو این دوره جدید بشه اتکا بکنه. رفیق رضا یکی از این رفقا بود و من از اونجا ازش در انتخابات که بعد از یه ماه و نیم بحث تو کنگره انجام میشد دفاع کردم که در اون کنگره پیشتاز تثبیت بحث صفی کار کمونیستی بود. در پاسخ تمام کسانی که این بحث رو به اشکال دنبوریده مخدوش درک میکردن، تصویرهای ذهنی ازش به دست میدادن، اونو با این یا اون اشکال معین تداعی میکردن، رفیق خیلی عمیق تفاوت تشکیلات کمونیستی با تشکیلات پوپولیستی رو برای خیلی از ما معنی کرد در کنگره اتحاد مبارزان.
بعد از کنگره رفیق به تهران رفت، مشغول ارتباطات، مشغول شد که ارتباطات کارگریشو فعال بکنه. بعد از ضربه آبان ماه خودشونو با رفقا ایرج و دیگرون جمع و جور کردن و برای تجدید ارتباط به اینجا آمدن که ما رفیقو نگه داشتیم برای اینکه تو اون شرایط امنیتی نمیخواستیم رفیقو از دست بدیم. در طول این مدت من ارزیابی که از رفیق داشتم از نظر خودم تایید شد. رفیق نشون داد که نه فقط از این نقطه نظر روی خط حزب کمونیست رو میخواد و براش تلاش میکنه و ما هیچ مشکلی نداشتیم در انتقال بحث‌های سمینار برای رفیق و تمام گوش و کنار این بحث، بلکه عملا دست به کار شد که این عقاید رو بنویسه. عملا دست به کار شد و در نشریه کارگر کمونیست کار به عهده گرفت و برای کسی که سابقه سابقه نگارشی نیست، به نظر من رفیق نوشته‌های خیلی زیادی به کارگر کمونیست داد. بخش زیادی از نوشته‌های رفیق روی مسئله جنبش سندیکایی در ایران، مسئله تشکل‌های توده کارگری در ایران، مسئله قانون کار، مسئله سابقه مبارزات کارگاه کارخونه‌های مختلف الان تو دست کارگر کمونیست هیتش مونده و کسی فرصت نمی‌کنه اینا رو بشینه بخونه، بالاخره بذاره تو نشریه یا چاپ بکنه. کلاً اگه رفیقو بخوام در نظر بگیریم، باید به نظر من کارگر پیشرو کمونیستی رو در نظر بگیریم که خودش اول کمونیست میشه، سازمان کمونیستی مورد نظرش رو انتخاب میکنه و در عین حال نه هر کارگری، بلکه کارگری است که یک کارخونه چند هزار نفری صنعت سنگین اون رو در ابتدای قیام به شورای کارخونه شون که یکی از شورای مشهور کارخونه در تهران بود انتخاب میکنه. و رفیق تا وقتی که به عنوان منقضی 56 مجبور نشد از کارخونه بره بیرون، سهم مهمی داشت در هدایت شورای اون کارخونه. یک چنین رفیقی است که با تشکیلات کمونیستی کار میکنه و به کنگره ما میاد و در چارچوب بحث سبک کار جاشو پیدا میکنه و برمیگرده. من شخصا به رفیق رأی میدم به دلیل شناخت فردی و حضوری خودم و شناختم از توانایی رفیق، ولی فکر میکنم به طور عینی رفیق کمیته مرکزی ما رو قوی میکنه. به نظر من رفیق ذهن سیاسی فوق‌العاده فعال و درک تئوریک وسیعی داره. از نظر ایدئولوژیکی عمق مسائل زود درک میکنه و اختلافات مواضعی که ما تونستیم اتخاذ بکنیم یا لااقل اعلام بکنیم روی جنبش کارگری، نتیجه کار رفیق با یکی دو نفر دیگه است و رفیق نقش تعیین کننده‌ای داشته توی و توضیح اینا برای ما.